ما شروع کردیم که هر احیامون رو انجام دادیم، گزارش رو فرستادیم وزارت نیرو. وزارت نیرو هم به ازای همون چیزی که متعهد شده بود یه تخصیصی برای ما فرستادن. اما توی فاصله دستورالعملی هم هست که در واقع جهاد از سال شاید 1380 این قضیه بوده که کد گلخانه ها و طرح‌های مرتبط با جهاد کشاورزی مثل دامپروری، مثل مرغداری، پرورش دام و طیور، پرورش اسب، حتی زنبورداری، مواردی مثل این، اینایی که موافقت اصولیشون رو جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی صادر میکنه، نه سند مدن، نه شهرداری، نه میراث فرهنگی، سازمان جهاد کشاورزی، اینا کدی دارن به نام کد ISIC، کد مشاغلشون هست که تو مجلس مصوب شده. اینا تو لیست کد مشاغل کشاورزی هستن. خب یعنی گلخانه الان مصرف کشاورزی محسوب میشه نه صنعتی تو کد ISIC. خب تا سال 96 اینجوری بوده قضیه که تو ظرفیت های قانون بودجه سال 1383 و بعدن تو قانون الحاق 2 میگفتن اگر شما تخصیص کشاورزی دارید به گلخونه تخصیص کشاورزی بدید، از معافیت کشاورزی هم استفاده بکنه. اگر تخصیص کشاورزی ندارید اینا رو صنعتی حساب کنید و یک مبلغی رو به عنوان جبران خسارت به آبخوان بگیرید وارد خزانه دولت بکنید که در آبخوان همون منطقه هزینه بشه برای جبران این برداشتی که داره اتفاق میفته. از سال 1397 این دستورالعمل با استفساریه جدید وزارت جهاد کشاورزی لغو شده. یعنی وزارت جهاد کشاورزی استفساریه گرفته از مجلس شورای اسلامی، گفته کد اینا کشاورزیه و وزارت نیرو از نظر ما حق نداره اینا رو صنعتی حساب بکنه، باید کشاورزی حساب بکنه و از معافیت کشاورزی بهره مند بشه. خب این ابلاغ شده به وزارت نیرو، مجلس هم حرف جهاد رو تایید کرد چون کد ISIC شون واقعا کشاورزی هم هست. ابلاغ شد و متاسفانه دیگه از اون ظرفیتی هم که قبلا ما استفاده میکردیم الان دیگه نمیتونیم به گلخونه مجوز بدیم. تو آب زیرزمینی، تو آب سطحی مجوز میدیم، ما تو لرستان تخصیص آب سطحی داریم. خب الان ما گلخانه جز کشاورزی، انگار یه چهار کشاورزی، و متاسفانه ما نمیتونیم. اینم بهتون بگم، ما تو برنامه ششم توسعه تخصیص صنعتی به دو تا روش صادر میشه. یک، نتیجه طرح احیا که عرض کردم فقط برای طرح صنعته. دو، یه اصلاحیه داریم، اصلاحیه مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب. تو این اصلاحیه هم میگه شما میتونید از چاه‌های کشاورزی موجود در دشت استفاده کنید، یه تخصیصی رو به هر روشی کم کنید، بیارید تو همون دشت با یه ضوابطی بدید به طرح‌های صنعتی. متاسفانه با استفساری جدید وزارت جهاد و جواب مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت هم نمیشه برای گلخونه استفاده کرد. خب چرا؟ چون گلخونه رفت بازم تو سیستم کشاورزی. باز شماره 3، یه حالت دیگه هم هست که یک توافقنامه بین در واقع ریاست مدیریت منابع آب ایران و معاون زراعت در واقع وزارت جهاد کشاورزی که میگه در مناطق ممنوعه هنوز هم از ظرفیت قانون الحاق 2 استفاده بکنید. خب و این طرح ها رو صنعتی حساب کنید تو مناطق ممنوعه. خب متاسفانه علی گودرز الان منطقه ممنوعه هم نیست، حالا یا خوشبختانه، بنابراین از این فرایند هم فقط مناطق ممنوعه میتونن استفاده بکنن. کاری که دست ما بود چیه؟ ما دو تا کار انجام دادیم. یک، تقاضا کردیم از مدیریت منابع آب ایران، گفتیم که در مناطق آزاد و ممنوعه در هر دو حالت شما این شرط رو بذارید اگر تخصیص کشاورزی داریم طبق مصوبه مجلس اینا رو کشاورزی حساب کنیم، اگر تخصیص کشاورزی نداریم مثل وضعیت فعلی لرستان اینا رو صنعتی حساب کنیم، چون احساس میکنیم یه بی‌عدالتی رخ داده. ما تو منطقه ممنوعه میتونیم گلخونه‌ها رو صنعتی حساب کنیم و از ظرفیت مثلا ماده 27 استفاده بکنیم، اینو بهشون مجوز بدیم، ولی تو منطقه آزاد نمیتونیم این کارو بکنیم. خب این برعکس اون چیزیه که ما فکر میکنیم درسته، این نظر ماست. وزارت نیرو میگه که ما به خاطر استفساری مجلس دستمون بسته است. دو تا جلسه ما گرفتیم با وزارت جهاد، در واقع نمایندگان وزارت جهاد تو استان، یعنی سازمان جهاد استان، ریاست سازمان، خیلی هم خوب استقبال کردن. کل فرایند رو از 1380 ما مستندات رو در اختیار عزیزان جهاد قرار دادیم.
خروجی چطور شد آقای ابراهیمی؟
پیگیری دادن، یه نامه نوشتن برای وزارت جهاد، چون این موضوع کشوریه، ربطی به لرستان نداره. قرار بر این شده که دو تا کار واسه ما بکنن، دو تا پیشنهاد داریم. یک، یا طرحهای جهاد رو کلن صنعتی حساب کنن. دو، اگر این که کلن امکان اصلاحش وجود نداره، لاقل همون پیش شرط قبلی رو دوباره احیا کنن.
آقای ابراهیمی پیشنهادی که میفرمایید تو چه وضعیتیه؟
جانم؟
پیشنهادی که میفرمایید الان تو چه وضعیتیه؟
ما الان ارسال شده از طرف سازمان جهاد، ارسال شده برای وزارت جهاد، ولی فعلا پاسخی دریافت نکردیم.
پس مشخص نیست چه زمانی به نتیجه میرسه.
میتونم بهتون قول بدم که ما هر روز پیگیر این داستان هستیم، چون ایشون تنها نیست. ما نزدیک به 2000 تا موافقت اصولی طرح‌های مرتبط با جهاد فقط تو لرستان صادر شده.
بله.
مثل همیشون و همه اینا الان تو بایگانی اتاق من دارن خاک میخورن.
آقای ابراهیمی،
ما هر روز پیگیریم که انشالله این قضیه یه جوری تعیین تکلیف
انشالله میشه. آقای ابراهیمی، خب الان امثال آقای قرافکنی که دارن سعی میکنن هم خودشون کارآفرینی کنن، اشتغالی ایجاد کنن و بقیه رو هم ببرن سر کار، واقعا با مشکل روبروان و کاری که درسته. الان میکنن اینه که دارن با تانکر آب تامین میکنن، درسته؟
درست. بله.
جدا از این که دارن ماهی چند میلیون هزینه میکنن، مشکلشون اینه که در بحث حمل و نقل آب مشکل دارن.
درسته.
حضرت عالی و همکاران حداقل نمیتونید میتونید این قول رو بدین که فرایند انتقال آب رو تسهیل کنید؟ یعنی بالاخره تعداد گلخونه ها توی اون منطقه مشخصه، تعداد گلخونه هایی که آب میخوان، مثلا روزی 100 لیتر آب مصرف میکنن، هر مثلا تانکر چقدر حجم داره. اینا یه برنامه ریزی کنیم که حداقل این پول بابت خرید آب رو میدن ولی آب به موقع به دستشون برسه، چون لوجستیک و زیرساخت وظیفه تقریبا جاهای دولتیه، وظیفه ارگانهای دولتیه که اینو کمک دو. کنن به، نمیگیم دولتی باشه ها، اما کمک کنن که این راه بیفته، چون یک شخص نمیتونه بره یک چرخه لوجستیک رو راه بندازه.
من خدمتتون عرض کنم کاملا فرمایش صحیحه. الان اقداماتی هم از این بابت انجام داریم. ببینید ما تا تقریبا 3-4 ماه پیش یک بخشنامه‌ای هم وجود داشت که به آب و فاضلاب، این تانکرها رو اینا از آب فاضلاب میگیرن. خب
بله،
با آب فاضلاب این بخشنامه ابلاغ شد قطعی که شما حق ندارید به این طرها از طریق شبکه آب شرب تامین آب انجام بدید، فقط اجازه دارن بیان با تانکر ببرن. قراردادش هم فقط قرارداد تانکری بود، دستوری بود که آب فاضلاب هم طبیعتا مجبور به رعایتش بود.
درسته.
بله. اما حدوداً 2-3 ماهی میشه، زیاد هم نیست، شاید حدوداً 3 ماه میشه، نامه جدیدی اومده، آیین نامه جدیدی اومده از طرف معاون وزیر، که معاون وزیر در بخش آب آقای خامسی، ایشون آیین نامه‌ای برای ما ابلاغ کردن که در صورتی که آب در واقع آب مازاد وجود داشته باشه، آب فاضلاب این اجازه رو داره که انشعاب این یه واحد خدماتی دیگه یا یه واحد تجاری انشعاب آب بکشه برای اینا. مصرف اینا کمتر از 1 لیتر در ثانیه میشه متوسط مصرف سالشون.
بله.
و بر اساس قانونی که قانون توزیع عادلانه آب، اینا میرن تو فاز ماده 5، در واقع بیشتر از 25 متر مکعب در روز نمیشه.
آقای قرافکنی برای پیگیری این موضوع چه کاری انجام بدن؟
الان عرض میکنم این داستان اینجوریه، فرآیندش یه فرآیند پیچیده ای داشت. ما جلسه گرفتیم با فاضلاب، فرآیند رو حتی یه مقدار چند تا از پله‌هاشو تسهیل کردیم، حذف کردیم، اصلاح کردیم که سریع تر انجام میشه. ایشون لطف میکنن، نامه میزنن، درخواست میکنن که از آب فاضلاب، ما تأمین کننده هستیم، توزیع کننده آب فاضلاب، نامه به ما میزنه میگه شما اجازه تأمین میدهید، ما تایید میکنیم قطعا. یک روزه همین نامه ها صادر میشه، یعنی ما تعهد دادیم درخواست که بهمون برسه همون روز نامه رو برای آب فاضلاب میفرستیم. آب فاضلاب فقط یه گیر داره، بررسی میکنه آیا در شبکه‌ای که نزدیکی ایشون هست امکان تامین آب وجود دارد یا خیر. اگر داشته باشه قطعا با دید مثبت، چون این برای اصلا آفاضلا منبع درآمد خوبی هم هست، حق اشتراک میگیره. بنابراین اگه امکانش باشه قطعا موافقت میکنن، خط انتقال برای ایشون میزنن و انشاب رو در اختیارشون قرار میدن.
آقای قرافکنی،
ولی در ستاد استان انجام میشه، یعنی باید نامشون بیاد خرم آباد، ما اونجا براشون اقدام بکنیم.
ممنونم آقای ابراهیمی. آقای قرافکنی،
بله من این نامم بردم آبفا ولی اونم موافقت نکرده.
نه آب فاضلا
ده میخوام خدمت آقای ابراهیم بگم اگه مثلا این کار شدنی نیست، از همون اول به جهاد اعلان کنم و هر کی درخواست میده برای گلخانه اصلا رد کنن که ما این همه هزینه نکنیم بریم دنبالش و بیایم آخرش این حرفا بزنن. اما اول که رفتیم درخواست دادیم آقا میخوایم برای گلخانمون گلخونه بزنیم یا آب ببریم، بگن آقا اصلا یه همچین چیزی نیست، نه که یکی مثل من کارگر این همه هزینه کنه بعد آخر این حرفا بشنوم.
خب آقای قرافکنی، آقای ابراهیمی فرمودن که این موضوع جدیدن اجازش اخذ شده از سازمان های بالا دستی.
خب پس حالا من تکلیفم چیه، چه کار باید کنم؟
ایشون درخواست میدن به امور آب شهرستان علی گودرز، نامه رو برای ما میفرستن اتوماسیون دیگه، ما همون موقع سری موافقت میکنیم میفرستیم ستاد آب فاضلاب استان، کارشناسشون میاد بازدید میکنه از شبکه موجود در منطقه و طرح ایشون. قطعا دیدشون اینه که این کارو بکنن، چون اصلا میگم یه منبع درآمدی میشه برای آب فاضلاب در واقع. بنابراین اگر راه داشته باشه مطلقا در این زمینه کوتاهی نمیکنه.
دست در نکنه مهندس،
خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای ابراهیمی بابت توضیحات کاملتون. انشالله که با مدیریت یک پارچه آب که بین وزارت نیرو و وزارت جهاد این مشکل حل شد، ته یک وزارت خونه مدیریت میشه مسئله آب، تا دیگه با این مشکلات تأمین و تخصیص مواجه نباشیم.
انشالله ما باز هم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. آقای ترکمنی ببینیم پرونده ی آقای قرافکنی به کجا خواهد رسید. آقای ابراهیمی شما همچنان پیگیر باشید، ما در هفته های آینده باز سراغ میگیریم از شما، همینطور از آقای قرافکنی ببینیم کارشون به کجا رسیده.
انشاءالله در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنیم آقای قرافکنی، تولید کننده محترم، و همینطور آقای ابراهیمی معاونت برنامه ریزی سازمان آب منطقه‌ای استان لرستان.
خداحافظ شما، خیلی ممنون، تشکر.
متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای ترکمنی اگر که توضیح دارید بفرمایید.
بله. آقای ابراهیمی بحث تخصیص حفر چاه آب به صنایع رو که آزاد دونستن و کشاورزی ممنوع رو، یاد مثالی افتادم. توی شهرستان ورامین مشکلی که داریم اینه که خیلی از، چون ورامین حاصل خیزه، خیلی از زمین ها و خیلی از گاوداری ها، گلخونه ها نمیتونن اجازه برداشت آب از منابع زیرزمینی داشته باشن یا حتی منابع سطحی. اما توی همین ورامین جدیداً مجوز احداث پالایشگاه صادر شده که بسیار بسیار صنعت آب بریه.
بله.
یعنی این همه کارآفرینی که درخواست مصرف آب بسیار کوچیکی دارن متاسفانه نادیده گرفته میشن و یک صنعت آلوده کننده محیط و مصرف کننده بسیار زیاد آب که تو همه جای دنیا جاش کنار سواحله و ما هم یک کشور کاملاً در کنار ساحل هستیم. بله. متاسفانه در قلب کشور، در جایی که بسیار بسیار دور از آب هستیم،
بعد خود ورامینم مجوز... فکر کنم که کمبود آب داره.
بله بله واقعا کمبود آب داره. حالا شما فرض کنید که یه همچین صنعت آب بری مثل پالایشگاه که الان مجوز گرفته اونجا احداث شه، متاسفانه این تفاوت نگاه ها هستش که به صنایعی مثل کشاورزی کم اهمیت جلوه داده میشه. بله. اما خب یهو یک صنعتی مثل اینکه فولاد و الان ما جاهایی داریم که کمبود آب داریم، پالایشگاهمون هم به این صورت داره توی شهرستان ورامین که خودش کمبود آب داره مجوز میگیره.
بسیار خب، امیدواریم که این موردی رو هم که شما اشاره کردید مسئولین توجیه و دلیل و استدلال منطقی براش داشته باشن. تشکر میکنم آقای ترکمنی از اینکه همراه ما بودید. شنوندگان عزیز از شما سپاسگزاریم. خدمت شما عرض کنم شنونده عزیزی به نام فرجی مشکلشون رو با ما در میون گذاشتن. من پیام در واقع شماره ایشون رو به شما خواهم داد، پیامکشون رو هم همینطور که انشالله هفته های آینده به موضوع ایشون هم بپردازیم. سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان این برنامه در کنار ما بودن. بهروز و سلامت باشید، خدا نگهدار.
می‌دانید بیش از 50% آتش سوزی‌ها به دلیل استفاده از سیم و کابل‌های غیر استاندارد رخ می‌دهد؟ آیا می‌دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل‌های استاندارد تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل‌های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا
کویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. تلفیق هنر و صنعت در شهرسازی. به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ فرش و بلوک‌های بتونی. ساخت ایران.
این صدای شستن زرد بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قاش.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قاش.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قاش یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
طلوع بی پایان، ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا سیزدهم دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
متشکر از همراهی همه شما خوبان شنونده که بخش اول برنامه های روز چهارشنبه 10/10/1399 خورشیدی رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که از شنیدن مجموعه برنامه هایی که از ساعت 6 بامداد تقدیم حضورتون کردیم نهایت استفاده و بهره کافی رو برده باشید و تا ساعت 14 همراه ما بمانید. بر روی امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه ی پیام کوتاه ما در اختیار همه شما عزیزانی هست که تمایل دارید صدای خوبتون رو در خصوص نظرسنجی برنامه های بخش های مختلف رادیو اقتصاد به گوش تهیه کنندگان و برنامه سازان این حوزه و این شبکه تخصصی در رسانه ملی برسونید. 30,036,37 در اختیارتونه و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98. خدمت همه شما خوبان و یاران ایمانی عرض کنم که گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:07 خواهد بود و حالا پله پله تا ملکوت تقدیم به شما.
پله پله تا ملکوت. مولا و سرور من، تو خالقی و من مخلوق، و آیا چه کسی به مخلوق ترحم می کند به جز خالق؟
الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان، الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
به نام او که ما را کفایت می کند در برابر تمام دشواری ها و در برابر تمام ستم ها. به نام خدا که از همه بزرگتر و برتر است. سلام، به پله پله تا ملکوت خوش آمدید و قدم هاتون در مسیر مهرورزی به اهل بیت عصمت و طهارت و تمسک به قرآن کریم استوار باشه انشاءالله.
وبنورك في الأزمان يا إلهي بالقرآن، وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطاها مولانا عاملنا بالإحسان، فبطاها مولانا عاملنا بالإحسان. فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله، غفرانك يا سبحان، فبطاها مولانا عاملنا بالإحسان، فبطاها مولانا عاملنا بالإحسان، فبطاها مولانا عاملنا بالإحسان، فبطاها مولانا عاملنا بالإحسان.
در این برنامه برانیم تا از دنیامون پلی بسازیم به سوی ملکوت رضایت حضرت حق. در ساختن این پل ما رو یاری کنید از طریق سامانه پیامکی 3000 36-37. امروز از شما دعوت میکنیم که با ما مشارکت کنید از طریق پاسخ به این پرسش که آیا دورکاری رو در شغل خودتون میپسندید یا خیر و چرا؟ این پرسش رو از محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای علیرضا نبی کارآفرین اجتماعی هم میپرسیم که به نظر شما دورکاری چه مزایا و معایبی داره و چقدر میتونه به کاهش هزینه هامون کمک کنه، ضمن اینکه به کیفیت کار ما لطمه نزنه. به نظر شما آیا زیرساخت های مورد نیاز برای افزایش دورکاری در کشورمون فراهم هست یا خیره؟ اما از زیرساخت های فرهنگی و توسعه دولت الکترونیک.
یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با مباحث مسجد و مدیریت از سلسله موضوعات مسجدی که انشالله میخواییم با هم صحبت بکنیم و به مسجد طرازی که مد نظر دین و انقلاب اسلامی ما هست برسیم. در خدمت آقای دکتر لطیفی هستیم با موضوعات مالی و مدیریت مالی مسجد. آقای لطیفی، در جلسات گذشته به فهرستی از مسائل رسیدیم، حداقل بخشش رو بررسی کردیم ولی تمام نشد. به نظر میرسه که باید یک بار این فهرست مشخص بشه و از اون طرف منابع متنازلش در بیاد، معلوم بشه که قراره چه اتفاقی بیفته. مسجد خودش بدونه که روی کجا بیشتر سرمایه گذاری کنه، حساب بکنه و روی کجا حساب نکنه، چقدر به دولت وابسته باشه، چقدر از دولت زمین بخواد، از شهرداری کمک بخواد و چقدر نخواد. دولت ها هم اتفاقا متفاوت بودن، مثلا میگن در دهه فلان دولت خیلی برای مسجد سازی هزینه کرد، در دهه فلان ساخت مسجد رو متوقف کرد ولی مثلا به موضوعات فرهنگی مساجد بها داد. حالا اینها هم به نظر میرسه که سوال ها و ابهام هایی رو ایجاد میکنه که انشالله در خدمت شما بتونیم پاسخ بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. بله، همینطوره. ما یه هزینه ای داریم، هزینه راه اندازی مسجد، یکی هزینه نگهداری مسجد، سرپا نگه داشتن مسجد. خود در مرحله راه اندازی واقعا مسئله زمین و مسئله ساخت و ساز هزینه خیلی زیادی رو برای مجموعه تحمیل میکنه و ما مجبور هستیم که این هزینه رو تأمین بکنیم. ولی بعدش وقتی که رفتیم تو مرحله نگهداری، سرپا نگه داشتن مسجد، اتفاقا اینجا دیگه هزینه‌های کالبدی، هزینه‌های مربوط به ساخت و ساز میاد پایین. حالا مثلا آب و برق و گاز و تلفن اگر باشه توی مسجد، که اتفاقا خوبه، مسجد فهمو برای امام جماعت میگیم حتما یه تلفن خط مستقیم داشته باشه، آحاد جامعه و اهل محل بتونن با امام جماعت مستقیما صحبت بکنن، اگر سوال شرعی دارن خجالت میکشن ابا میکنن که مستقیم ارتباط بگیرن، حداقل صدا تلفنی بتونن این کار انجام بدن. ولی هزینه عمده‌ای که ما داریم تو آب و برق و گاز و تلفن، خب تا یه حدی الان دولت پذیرفته که این هزینه رو ببخشه یا به تعبیری اصلا این هزینه رو نگیره.
الان اینجوریه؟
تقریبا الان اینطور هست.
یعنی قانون همینطوره.
بله، از
یادم یه بالا پایینی
بالا پایین شد، ولی خب الان تا یه حد خیلی زیادی همینطور هست. واقعیتش اینه که هزینه زیادی هم نیست.
چرا مسجد اصرار دارن که زود تلفن خاموش کنن مردم بفرستن بیرون؟ من فکر می‌کنم بخشش از به خاطر هزینه برقه است.
نه، اون مسئله خادمه. یعنی بیشتر عمده مسئله خادمه که حالا اتفاقا خودش هزینه است. یعنی بعد نگاه بکنیم به این موضوع. یکی گفتم نگهداری مهمه از این جهت، به خاطر اینکه بالاخره وقتی که شما مسجد رو راه میندازید، نیروی انسانی که داره توی مسجد خدمات ارائه میکنه، از امام جماعت و خادم و برخی از دوستان هیئت امنا و مجموعه‌ای که فعال هستن، اینا نه به عنوان که نگاه درآمدزایی به مسجد دارن، یعنی باید اومدن که شغلشون این باشه، ولی بالاخره خب زندگیشون خرج داره، شما نسبت به این نمیتونید بی‌تفاوت باشید. ما یه مسئله جدیمون بحث تأمین هزینه خادمه و گاهی اوقات مسجد بزرگ با یه خادم هم کارشون جمع نمیشه. گاهی اوقات یه شیفت کامل 24 ساعته و همیشه این داره تکرار میشه، در حالی که شاید نیاز باشه که بریم سمت این که خادممون هم مثلا چند شیفت توی مسجد وایسته خدمات بده. بالاخره اون کار داره، زندگی داره، زن و بچه داره. حالا نوعا بعضی از مساجد برای اینکه مقداری کاهش از نبدن، میان تو خود مسجد کنار مسجد خانه عالم و خانه خادم درست میکنن، که این بازم خودش یکی از اون داستانایی که تو طراحی وقتی داریم کار کالبدی انجام میدیم خیلی مهمه، کمک میکنه بخاطر اینکه از هزینه‌های جدی برای امام جماعت و خادم هزینه مسکنه، و خب وقتی که شما این مسکن رو تامین کردید یه بخش عمده‌ای از هزینه کاهش پیدا می‌کنه، از این جهت واقعاً می‌تونه کمک بکنه. یعنی عرضم اینه آقای دکتر که اگر ما می‌خوایم مسئله مالی رو حل بکنیم لزوماً به این معنی نیست که مستقیماً پول بدیم. گاهی اوقات با یه سازوکارهایی می‌تونیم هزینه‌ها رو کاهش بدیم. یه دفعه شما دنبال افزایش درآمدید، می‌رید درآمدزایی می‌کنید. یه دفعه دنبال کاهش هزینه‌ها هستید. وقت کاهش هزینه گاهی اوقات از محل صرفه‌جویی هاست، گاهی اوقات از محل صرفه‌جویی نیست، از سازوکارهای قانونی موجود استفاده میکنید. مثلا همین که آمده میگه آقا پول آب و برق و گاز رو ما مصوب میکنیم که هزینه گیریم یا